أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنستم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. توفیق است به حمد الله خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار در این ایام متعلق به اهل بیت عصمت و طهارت علیهم الصلاة و علیهم السلام، آیات بینات سوره مبارکه توبه را خدمت عزیزان تقدیم می داریم. آیه که تلاوت شد آیه 35 در ادامه گفتار پیشین و آیه 34 است. خواندیم که بعد از وعده کلی خداوندی در پیروزی و حاکمیت شریعت نبوی و آیین اسلام با تمام پشتوانه هدایت پیامبر و حقانیت محتوایی این آیین که از آن تعبیر به دین حق شد، حضرت پروردگار به مزاحمت‌ها و موانعی که در این جهت موجود است هم اشارتی فرمود. هشداری برای همه مسلمانان، خاصتاً گروه ویژه‌ای از مسلمین که بنا دارند پرچمداران و طلایه‌داران ترویج و توسعه و تبلیغ این آیین باشند. یا ایها الذین آمنوا، خطاب آیه دیشب رو خواندیم. کسانی که ایمان آوردید، بسیاری از احبار عالمان یهود و عالمان نصارا تصرف می کنند در اموال مردمان به باطل، به انگیزه ها و روش های باطل و یصدون عن سبیل الله و مردمان رو باز می دارند از راه خدا. نفس خود چنین رفتاری موجب آن می شود که مردمان باز بمانند از مسیر الهی و مشتاقانه در این وادی پا نگذارند. خب اشاره فرمود به این قسمت و انگاه والذین یکنزون الذهب والفضه، و کسانی که کنز می کنند، دفینه می کنند، گنج می کنند. ذهب و فضه را اشاره کردیم که مراد صرفا طلا و نقره نیست، این دو نمادی است از سرمایه ها و اموال. اونها که کنز میکنن ذهب و فضه و اموال و سرمایه ها را، از جریان طبیعی اون باز میدارند و متوقف میکنند. دقیقاً کنز رو قرآن در نقطه مقابل انفاق به کار برد. فرمود ولا ينفقونها، و انفاق نمیکنند این سرمایه ها را. اشاره کردیم انفاق به معنای هزینه کردن و جریان سرمایه هاست. این چیزی است که خداوند میپسندد و دوست می‌دارد که انسان‌ها از اون چه دارند بهره ببرند و بهره بدهند، و اموالی که ذات حق در اختیار انسان‌ها قرار داده است در خدمت فرد و جامعه باشد. ولا ينفقونها فی سبیل الله فبشرهم بعذاب علیم، اینها رو بشارتشون بده پیامبر به عذاب علیم الهی که چنین می‌کنند. سیاق آیه شریف و لحن شدیدی که ذات حق به کار برد همان گونه که گفتیم نشان می‌دهد که مراد از این کنز و اجتناب از انفاق یه امری است که مستوجب عذاب علیم الهی است، و این با عدم انفاق در مقولات مستحب و شایسته و مستحسن نمی‌سازد، بلکه این قطعاً استنکاف از عمل واجب است. یعنی هنگامی که انفاق نمی‌کنند، به بیانی واجب خودشون رو در قبال الهی انجام نمیدهن واجبات مالی رو که بخشی و رکنی از آموزه های اسلام و این دین است در کنار بقیه واجبات غیر مالی و غیر اقتصادی و تعالیم غیر مالی. اینها کسانی هستن که استنکاف میکنن، اجتناب میکنن و دنیا ورزی میکنن و چنین و چنان. دیگه نمیخوام برگردم، فقط یه دو نکته باقی مونده است و یه تمسکی هم به سخنان معصومین برای تکمیل آیه 34 و ورود به آیه 35 انشاءالله. گفتیم که لبه تیز سخن به فتنه شدن به دنیاست، اینکه کسی چنان گرایش به دنیا می کند که دین الهی و آیین الهی، چه آیین یهودیت چه مسیحیت و بسا مسلمانی هم، دکانی برای معاش و زندگی دنیوی او باشد. سخن تکان دهنده امیر المؤمنین رو در حکمت 107 نهج البلاغه خواندیم که یطلب الدنیا به عمل الاخره و لا یطلب الاخره به عمل الدنیا. گاه کسانی طلب می کنند دنیا را به اعمالی که شایستگی اخروی دارد، عبادت است، طاعت است، خدمت است و چون این مقبولیتی برای خداوند دارد. اینها معلاسف طلب نمی کنند آخرت را به اعمالی که در دنیا خدای سبحان میسورشان کرده است، که این روش و این شیوه ایست که ذات حق می خواهد رسیدن به جهان آخرت و تمام مواهب اون به امتیازات اون از مجرا و مسیر دنیا و حیات دنیوی و برخورداری های از نعمت های مادی که منجر و منتهی به چنان عاقبت شایسته ای باشد. اما این گروه به دلیل وابستگی و دلشدگی به دنیا و حطام دنیوی، دین خدا رو بهانه ای می کنند و اون تعبیری که در روایات اسلامی به کار بردیم و دیشب گفته شد، استیکال به دین می کنند، یعنی نانخوری از ساحت دین و تکسب به دین می کنند، که این روش جایگاهی ندارد و مردودیت اون گفته شد. البته من عرض کردم خدمت دوستان شاید قدری گذرا بود، نیاز به پشتوانه روایی و سخن معصوم دارد، که لبه تیز این ولوین یک نزون وهب والفزه و اون واوی که اشاره کردیم که لازم می آید از وجود این واو استیناف و آغاز سخن، که این پیام اختصاص به جماعت قبلی نداره، یعنی این در حال و هوای مسیحیان و یهودیان و عالمان آنان نیست، بلکه شامل حال همه مسلمانان هم می شود و غیر مسلمانان، چه طبقات پیشین چه دیگران رو شامل حال میشه. اون تیزی سخن و لبه تند کلام الهی به کنز و ذخیره کردنی است که با آزمندی و با اون حالت حس ورزی انسان همراه است، که آدمی میچسبد به تمام وجود، وابسته به دنیا میشود و مقدم میدارد دنیا رو بر هر امر دیگری و مسئله دیگری، و چنین تکسب میکند و چنین کنز میکند و به سوی دنیاگرایی میل میکنه. خب این لبه تیز سخن بود، یک نزون از ذهب و الفزه، و تأکید بر ذهب و فزه هم بالاخره به دلیل جاذبه این دو پدیده به این دو عنصر و دو کانی است که نقش مهمی در زندگی انسان ها داشتند. اما به دنبال این نکته اشاره کردیم که در شرع مقدس اسلام مرزی و حدی برای ثروت عزیزان تعیین نمیشه، یعنی ما یه درصدی میزانی بازگو نمیشه در شرع مقدس اسلام که هر انسانی چه مقدار میتواند ثروتی در دنیا داشته باشد. آیات رو اشاره کردم که بسا میتوانه از ظهور بعض از آیات شریفه قرآن استفاده کرد، به تمول استفاده کرد، به اینکه والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا و کان بین ذلک قواما. عباد الرحمن کسانی هستند که سرمایه دارند، از این مالشون انفاق میکنند، تمام مال رو انفاق نمیکنند، پس نگه میدارند بخشی از مالشون رو، نه مصرفانه، نه فراتر از مرز میرن، نه کمتر از آن، تعادل و اعتدال رو نگه میدارند، این گونه هزینه میکنند. از پاره از این گونه شواهد و روایات بسیار زیاد استفاده میشه. حقوق مالی که به مال انسان مسلمان تعلق میگیرد در فضا و ظرف داشتن است. اگر انسان چنین موقعیت مالی و اقتصادی رو نداشته باشه که نمیتواند، مال زکوی نداشته باشه که زکات پرداخت نمی کند، مالی که مشمول خمس نداشته باشه که خمس پرداخت نمی کند. پس اینها دلیل بر این است که مطلب از این دست و جایگاه خودش رو داره. البته اشاره کردم خدمت دوستان عزیز، بله ما بحث مرزبندی برای سرمایه نداریم، اما مرزی که تعیین شده است اینه، پرداخت حقوق خدا و رعایت حقوق بندگان خدا، چون برای هر دو سرفصل تعیین شده است در این کتاب مستطام. برای خداست و علم و انما غنمتم من شیء فان لله خمسه و للرسول، هر آن چرا که کسب میکنید بهره میبرید از تمتعات زندگی یا دنیا، بدونید یه پنجم اون از آن خداست، با تمام ویژگی هایی که در آیه خمس و در بحث خمس وجود داره که در کتاب موجز و این مجموعه آیه ها جلد ششم اگر اشتباه نکنم، کتاب ششم اختصاص به بحث خمس دارد که اونجا کاملا این بحث گفته شده است و توضیح داده شده است. خب ملاحظه می فرمایید که این نسبت به حقوق خدا، نسبت به حقوق خلق هنگامی که نگاه می کنیم و فی اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، در اموال ایشان حقوق معلومی است برای سائلان، پرسندگان، جویندگان و محرومان و نیازمندان اجتماعی. اگر حقوق پرداخت شد، آنگاه ما نمیتونیم مرزی تعیین کنیم برای میزان دارندگی. بگذارید که سخن رو مستند به کلام معصوم خدمت عزیزان بازگو کنم و بهره ببریم پیرامون آیه دیشب و آنگاه بحث امشب رو منظر مبارکتون یعنی آیه 35 رو مطرح خواهم کرد انشاءالله. این جمله تکان دهنده پیامبر بسیار تأمل برانگیز، امیر المؤمنین فرمود که قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، اللهم صل علی محمد، هشدار داد مردمان و امت رو که از دینار و درهم، استهزار دارید، دینار از جنس زر است و درهم از جنس نقره است و سیم، میشه زر و سیم به تعبیر پارسی، طلا و نقره و ذهب و فضه، همون دینار و درهم، حالا این که مبدأ لغوی دینار دناریون باشد، درخما باشد، چه باشد، اینها بحثای لغوی است که دیگه بماند در جای خودش. رسول خدا فرمود از دینار و درهم اهلک من کان قبلکم، هلاک کردن خیلی ها رو قبل از شما، و هما مهلکاکم، و این دو ظرفیتی دارن که شما رو هم هلاک میکنن هنگامی که تبدیل به اون شود که کنز بشه اما حقوق خدا و خلق پرداخته نشود. خب این نکته ایست که صدوق در خصال هم نقل میکند و دیگران هم نقل کرده. به همین خاطر دانش آموختگان این مکتب و تربیت شدگان مکتب پیامبر حساسیت به این آیه نشان دادن و کان ابو ذر الغفاری یغدو کل یومن با هوه به شام، ابو ذر هر بامدادی در بازار شام، فیونادی برمیخواست و صدا برمی آورد به اعلا صوته، بشر اهل الکنوز به کین فلجباه و کین بالجنوب و کین بالظهور ابدا، اشارت بده اینها رو مردمان رو میگفت، به صدای بلند میگفت که مراقب باشید از این که کنز کنید و حقوق خدا و خلق رو پرداخت نکنید، انباشت سرمایه کنید، بدانید که این سرمایه ها داغهایی خواهد بود طبق آیه شریف بر پیشانی، پشت و پهلوی شما، حتی یترددن حرفی اجوافهم، که اشاره میکرد. و اما اون جمله‌ای که خواستم خدمت عزیزان بازگو کنم، بگذار یه روایت دیگه هم بگم، این برای اجتناب از این زرندوزی نابجا پیامبر مسیر دیگه‌ای رو باز می‌کنن، یعنی هشدار بسیار زیبایی میدن چون لطافت اخلاقی داره. این حدیث رو خدمت دوستان عزیز می‌خوانم که ان رسول الله از رسول خدا لما نزلت هذه الآیه، هنگامی که این آیه نازل شد، همین آیه 34 که خدمت دوستان خواندیم، فرمود تبن للذهب تبن للفضه، نابود با طلا و نقره، یکررها ثلاثاً، سه مرتبه این رو پیامبر بازگو فرمودن. این سخن رو شخصی میگوید و پیامبری میگوید که بازگو میکند که اللهم بارک لنا فی الخبز، خدایا به نان ما برکت بده. اشاره کردیم درگاه خود در روایات ما خبز نماد اقتصاد است نه نان خوردن. خدایا به اقتصاد ما برکت بده، لولا الخبز لما صمنا و ما صلینا و ما عدینا فرائض ربنا، اگر ما اقتصاد رائج نداشته باشیم، نه نماز داریم، نه روزه داریم، نه فرائض الهی را به ثواب انجام میدهیم. این همون پیامبر داره میگه. و پس سخن پیامبر نهی از تلاش اقتصادی، کوشش اقتصادی، کارآفرینی و امثال اون نیست. بحث تکسبی است که به دنبال اون کنز انباشت سرمایه می آید و پای نهادن بر حقوق خدا و حقوق مردمان و خلق. این جمله رو دارن رسول خدا بازگو می کنن به تندی: تبن للذهب تبن للفضه یکررها ثلاثا فشق ذلک علی اصحابه. یه مقداری دشوار بود بر اصحاب. فسأله عمر، در میان اصحاب عمر ابن خطاب لب باز کرد، فقال یا رسول الله ای المال نتخذ، پس اگر این طلا و نقره چنین است پس چه سرمایه‌ای رو ما کسب کنیم و چه بکنیم؟ فقال لسانا ذاکرا و قلبا شاکرا و زوجتا مؤمنتا تعین احدکم علا دینه. بهترین انباشتی که میتونید داشته باشید، بهترین سرمایه‌ای که میتونید داشته باشید، که این سرمایه به اون ذهب و فضه جهت میدهد، برکت میدهد، رونق میبخشد و مثمر برای شما خواهد بود، اونگاه سرمایه های مالی شما اینه. به جای این انباشت از خداوند بجویید، بخواهید لسانا ذاکرا، زبانی که ذاکر حق باشد و یاد و ذکر الهی از آن منقطع نگردد، و قلبا شاکرا، و قلبی که مفهوم شکر رو، جان تپندهی که مفهوم شکر رو درک کرده باشد، نعمتهای الهی بشناسد، کاربرد نعمت بداند و در مسیر کارایی نعمت بکوشد. و زوجتن، و بجوید همسری را، مؤمنتن، که مؤمنه باشد، تو این و احدکم، که معین باشه، یاور شما باشه، علا دینه، در مسیر دینداری و تقوا ورزی. این سه نکته رو اگر داشتید، این سرمایه اصلی است، این کنز اصلی شماست که به هزاران گنج می ارزد و به بقیه سرمایه های شما معنی خواهد بخشید. این جمله پیامبر هم زیبا بود در زیل این آیه خدمت دوستان. اما روایتی که عرض کردم در مورد مرزداری یا عدم مرزداری سرمایه، این رو شیخ الطائفه شیخ طوسی در امالی نقد می کند که لما نزلت هذه الآیه، همین آیه مورد نظر هنگامی که نازل شد، رسول خدا فرمود کل ما، دقیق بفرمایید کل ما تو ادا زکاتو، هر مالی که زکات اون پرداخت شود، یعنی حقوق خدا پرداخت شود، حقوق خلق پرداخت شود، فلیس به کنزن، اسم این رو نمیتوان گنج و دفینه گذارد، و این کان تحت سبعین ارزین، ولو این که 7 طبقه زیر زمین باشد، ولو این که فراوان باشد، و کل مال لا تعدا زکاتو، و هر مالی که حقوق خدا و خلق اون پرداخت نشود، فهو کنزون، این گنجه، این دفینه ایست که خدا در قرآن میگوید، و این کان فوق الارض، ولو این که مختصری روی زمین باشد و فراوانی نداشته باشد. ملاحظه فرمودید، یعنی به صراحت و زیبایی با بیانی لطیف و دلنشین پیامبر دقیقا مشخص میکنن که ما مرزی که برای انباشت ثروت میتوان دارندگی مطرح کرد، پرداختن حقوق خدا به حقوق خلق به تمام است. اگر کسی حقوق خدا و بندگانش رو در سرمایه خیش، دسترنج و تکسب خیش بپردازد، با کی برو نیست. اما اگر نپردازد، کم هم که باشد، باز هم مخشوش این مال، باز هم این سرمایه و مالی است که به تعبیری خیری در آن نخواهد. خب این قسمتی بود که خدمت دوستان عزیز گفتیم. یه جمله ادبی هم از آیه دیشب باقی ماند که اون هم جا دارد گفته شود. فرمود کسانی که کنز میکنن، گنج میکنن، دفینه میکنن ذهب و فضه را، ولا ينفقونها. دوستان اهل ادب میدانید که اینجا فرمود از ذهب و فضه دو چیز مطرح شد، اما بعد ولا ينفقونها، زمینی که آورده شد زمین مفرد مؤنثه، به ظاهر گمان میکنید به یکی از این دو برمیگرده، ولی که میفرمود ولا ينفقونه و ما، با تثنیه میومد، و هزینه نمیکنند این دو رو. این چه علتی داره؟ یا اینکه خداوند به یکی از این دو برمیگردد، بگوییم الاغربا یمنع الابعد، فضه رو مطرح میکنه، بعد به طریق اولا طلا هم مشخص میشه، میشه اینطور گفت؟ یا نه به بیان لطیفتر، تفاوتی بین این ارجاع ضمیر نیست، ولا ينفقونها ضمیرها مفرد مؤنث در بسیاری از موارد به چه برمیگردد؟ به جمع برمیگرده، به جماعت برمیگرده، چون افراد جنس ذهب و فضه مطرحه، جنس طلا و نقره مطرح است. وقتی میفهمد ولا ينفقونها فی سبیل الله، یعنی ولا ينفقون افراد و جنس طلا و نقره رو، گویا ضمیر به جمع باز میگردد. این رو هم برای دقت بعضی از عزیزانی گفتم که به این ظرائف گاهی یه توجه ذهنی و یا شاید یه مقداری دلبستگی ذهنی دارند. فبشرهم بعذاب الیم، این پایان آیه دیشب با توضیحاتی که لازم بود. یوم فرمود پیامبر بشارت بده اینها رو. چه بشارتی است عذاب؟ گفتیم این جنبه تحکم دارد، جنبه استهزاء داره که خدای سبحان در قرآن به عذاب هم بشارت رو مطرح میکنه. یه وقتایی به شکل عرفی و عامیانه میگفتیم این از اون جنسی است که بالاخره وقتی شری به پا میکنه دین آزاده، مادر میگد باشد بیاید پدرت به خانه برای تا آشی درست میکنم که اینقدر روی اون روغن باشه. البته گذشته میگفتن که بحث روغن ها و روغن های عرض به خدمتون اشباه شده و نشده و اینها مطرح نبود. بالاخره چون این آشی برای تو درست میکنم که چنان باشد. خب این وعده دادنی بود که مشخص بود که جنبه تحکم داره، به اصطلاح ادبی استهزا دارد. این عذاب علیمی که ذات حق میگوید چیست در قبال این انباشت کنندگان ثروت، اینها که سرمایه ها رو متوقف میکنن و حقوق خدا و خلق رو نمیپردازن؟ نتیجه چنین رفتاری قطعاً بی‌تعادلی اقتصادی در جامعه است، بحران سازی است. اون است که در سوره مبارکه قصص در شأن قارون می‌بینیم که ذات حق مطرح می‌کند و اون اثرگذاری ناپسند اجتماعی که مشاهده میشه، که دیگه حالا ورود به این بحث رو بگذاریم برای فضاهای غیر تفسیری. یوم یحما علیها فی نار جهنم، این عذاب علی ملکه مالا عالمی است، مالا عالم و یومی است که یحما علیها فی نار جهنم. دقت بفرمایید، یحما حمیه به طور کلی این واژه مشتقات اون هر کجا که به کار برده می شود نشانه گداختگی، داغی و افروختگی است، سوزندگی است. به تب سوزانی که وجود انسان رو میگیرد، در کلام عرب همین امروز هم حما میگویند، حما به معنای تب سوزان 40 درجه‌ای که جان آدمی رو میکاهد. پس این کلمه هر جا به کار برده میشه سوز است و سوزاندن و گداختن. یوم یحما علیها فی نار جهنم، این عذاب علیم در عالمی است که گداخته می شود، افروخته می شود آتش، علیها بر همین طلا و نقره، بر همین ذهب و فضه، بر همین سرمایه های کنز شده و انباش شده. فی نار جهنم، در گداختگی و سوزندگی آتش دوزخ و جهنم. فتکوا، من آیه رو تا پایان بگم بعد در می گردم. فتکوا بها جباههم و جنوبهم و ظهورهم، بس امنگیز و تکان دهنده است عزیزان لحن و بیان خداوندی در این آیه شریف. تکوا کویه و کی با یه ادغامی که میشه به معنای داغ کردنه، به معنای داغ کردن. در ضرب المثل های عرب داریم آخر الدواء الکی، این در ضرب المثل های قدیم درش پیشینه عرب بوده است. هنگامی که یه بیماری رو فرض کنی، یه عفونتی رو نمیتونستن کنترل کنن، یه خونریزی رو نمیتونستن کنترل کنن، از هر راهی استفاده میکردن نمیشد، آخرین کاری بود که یه فلزی رو داغ میکردن میکوبیدن همونجا که ببنده دیگه، این خون رو ببنده، عفونت رو بسوزانن و از بین ببره. میگفتن آخر الدواء الکی، آخرین کار و چاره داغ کردن است. این اصطلاح عرب از همین ماده میاد، کی به معنای داغ کردن. فتکوا بها جباههم، حتی این حیوانات رو هم که میخواستن داغ و نشان بزنن برای اینکه مشخص بشه این اسب مثلا چه نژادیست، چه چیزیست، این حیوان از کجاست، همین کارو میکردن با اون ابزار آهنین خودشون، این رو گداخته میکردن، میکوبیدن بر این حیوان و این اثر رو برو باقی میگذاردن. این هم کی میگفتن. فرمود و تکوا به حاجباههم، گداخته میشود این طلا و نقره و این اموال انباشته آنان، بعد کوبیده میشود، داغ میشه اینها، کوبیده میشه به ها زده می شود. به ها جباههم، بر جباه آنان. جباه جمع جبهه است. جبهه یعنی پیشانی. کوبیده میشه بر پیشانی های اینها، داغ میشه، نقره داغ میشه، زرداغ میشود، سرب داغ میشه، کوبیده میشه بر پیشانی اینها در جهنم. و جنوبهم، و بر پهلوهای اینها میکوبند. جنوب جمع جنب، پهلو. و ظهورهم، جمع زهر به معنای پشت، و بر پشت آنان کوبیده می شود. این سرمایه‌ای که افروختند و گداختگی دوزخ آنان رو رقم می زند. فتکبا بها جباههم و جنوبهم و ظهورهم. هازا، این داغ‌ها که بر شما کوبیده می شود، ما کنزتم لانفسکم، این همان کنزی است که شما برای خودتون اندوختید، این همون گنج و سرمایه های دنیای شماست. این چیز خاصی نیست، این عذاب نیست، عقوبت نیست، اعمال خودتونه. هازا ما کنستم لانفسکم، پس فذوقوا ما کنتم تکنزو، پس بچشید آنی را که خودتون کنز کردید، گنج کردید، ذخیره کردید، عمل کرد خودتون رو امروز بچشید و ببینید. بسیار آیه عرض کردم تکان دهنده است که حاجت به توضیح فزون تر دارد که عرض میکنم. خب لحن آیه رو که مشاهده فرمودید، یوم یحما علیها فی نار جهنم، این گداخته میشود و کوبیده میشود. اما اینکه فرمود جباههم و جنوبهم و ظهورهم، سه نقطه رو گفت خداوند، پیشانی را، پهلو را، پشت را. ابتداعاً به ذهن میاد سه منطقه از بدن رو میگوید که احاطه عذاب رو به انسان ذات حق مطرح کند. یعنی مراد همان است که و این جهنم لمحیطتون بالکافرین، جهنم احاطه به کافران دارد، همه وجود رو میگیرد، میآید عذاب. گاه در بعض آزاد داره من فوقهم، از بالا پایین تمام ابعاد و جوانب عقوبت الهی بر سر اینها میاد. ممکنه ابتدا هم گمانمون این باشد، ممکن است به بیان لطیفتری متوسل بشیم و اینطور استفاده کنیم. چرا جباه، چرا بر پیشانی گوبیده می شود؟ آخر این پیشانی به جای اون که برای خدا بر خاک قرار گیرد، بر بت زر و سیم سجده کرد. این پیشانی در قبال زر و سیم و ذهب و فضه فرود آمد و تواضع کرد. ذهب و سنم و فزه، این سنم و بت رو و سن رو انتخاب کرد. نتیجه آن است که امروز داغ اون رو میبیند. این پشت زیر بار طاعت الهی باید خم میشد، اما زیر بار حمل سرمایه ها و کنز کردن و گنج کردن ها خم شد. لذا باید امروز تحمل کند آنچه را که در دنیا انجام داد. این پهلو باید به طاعت الهی میخفت و اندیشه فرداها میکرد، اما خفت بر این پهلو و اندیشه کنز کرد، اندیشه اندوختن کرد، به جای آن که اندیشه عمل کردن فردا و وظیفه بکند به پیش بینی آینده خود. ممکنه چنین توجیهی در اینجا باشه که بد نیست، لطیف میتواند که محملی باشد برای این سه بیانی که ذات حق در اینجا مطرح میکند. اما اصل مطلب اینجاست و من مایلم که نگذرم از این قسمت از آیه. فرمود هازا ما کنستم لانفسکم. هازا برمیگرده به چی؟ به همین کیی که عمر میشه، به همین تکوا، به این داغ زدن و کوبیدن بر اندامهای بدن. ما کنستم لانفسکم، این عذاب شما نیست، این کنز شماست. عزیزان عجیب است این پیام آیه شریف، از مواردی است در قرآن که خدای سبحان پرده برمیدارد از حقیقت دوزخ، از حقیقت عذاب اخروی و نار جهنم، و مقوله بسیار مهم می دیده میشه. بگذارید من از بعض از آیات دیگر استمداد بجویم و شواهد این رو بازگو کنم خدمت دوستان عزیز تا به این آیه شریف بهتر توجه کنیم. سوره مبارکه عرض به خدمتون جن، آیه 15، و اما القاسطون فکانوا لجهنم حطبا، و اما القاسطون و اما ظالمان، اینها حطب جهنمن. حطب یعنی چه؟ یعنی سوخت، یعنی هیزم به تعبیر امروزین ما. اینها سوخت جهنمن، یعنی خود قاستان، خود ظالمان، اینها سوخت جهنم. توقعی نداشته باشیم که جهنمی که خدا میگوید که در انتظار انسان هاست، اگر ناری دارد دیگه چیزی بالاتر از آتش در دنیا وجود نداره که خدا جهنم و قهر خودش رو در آینده تشبیه به آتش بکنه. ما دیگه هرچی رو میخواییم سوزندگی یا اون رو بگیم در دنیا، ویرانگری یا اون رو بگیم، با تشبیه نار میگیم، میگیم آتش قهر، آتش دشمنی، آتش حسد، آتش کینه‌ورزی، همه رو با آتش نسبت میدیم. خداوند هم قهر خودش رو در قیامت به نار و آتش نسبت میدهد. حالا این نار و آتش خدا مایه اشتعالش چیه؟ این جهنم از چی شکل میگیره؟ ماهیت جهنم چیست؟ قاستون. و اما القاستونه فکانو لجهنم حتبا. دنبال چیز دیگه ای نباشید، دنبال ماده اشتعالی جهنم نباشید که از جنس انرژی هستیست، فسیلیست و چیز که میسوزد. نه، خبر از هیزم و زغال نبود، چیزی از بحر اشتعال نبود، این خبرها نیست اونجا. سوره مبارکه تحریم آیه ششم، یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم و اهلیکم نارا. حفظ کنید و مراقبت کنید خودتون رو از آتشی که جانتون و عهدتون رو فرا میگیرد. خودتون و خاندانتون رو حفظ کنید از ناری و آتشی که وقودها الناس و الحجاره. عامل سوخت آن و وقود آن یعنی ما یوقد به، آنچه که با آن افروختگی پیدا می کند خودتونید، وجود خودتونه. انسان یعنی چی؟ یعنی اعمال انسان. انسان یعنی چی؟ یعنی افکار انسان، گفتار انسان. اعمال و گفتار و رفتار خود شماست که وقود هم ناس و الحجاره و اون بتانی که جمع و جماعتی داشتند. عجیب آیه. فرض بفرمایید مثلا این طرف قضیه رو گفتیم، حالا اون بر قضیه رو هم بگیم، یعنی نسبت به بهشت هم یه اشاره‌ای بشه که اون صفای اون رو هم بالاخره ببینیم. از این آیه شریف هم مشابه این موارد رو میتوان استفاده کرد. مأنوس ذهنی عزیزان 88-89 واقعه. فاما ان کان من المقربین، فاما ان کان من المقربین، اونها که از سابقون، از سابقون، اولئک المقربون، اگر از آنها باشد، فاما ان کان من المقربین فروح و ریحان و جنت و نعیم. دقت کنید آیه رو. اگر از مقربین باشد، فروح یعنی چی؟ فروح اون روح و حیات، ریحان و زیبایی و خوشبویی و تراوت و همه چیز، و جنت و نعیم. آیا اگر اینجا ما بخوایم تعویلی قائل بشیم یا حذفی قائل بشیم، بگیم فاما ان کان من المقربین فمکانه فی روح، از خودمون از جیبمون آیه بریم بگیم جایگاه او در روح است، در ریحان است، در جنت نعیم است. اما خدا خودشون رو میگه اینا روحند، خودشون ریحانند، خودشون جنت نعیمند، یعنی وجودشون بهشت است، وجودشون روح است، اعمالشون ریحان است، شخصیتشون ریحان است و جنت و نعیم است. این همون مقوله است عزیزان که اینجا در آیه شریفه هم میبینیم که ذات حق از عذاب و عقوبت اخروی دقیقا هازا ما کنستم لانفسکم. این جهنم شما همون اعمالتون، این همانیست که از اون میخواید تعبیر به تجسم اعمال هم بفرمایید، بفرمایید که خداوند حقیقت اعمال ما را در دنیا به سوی خود ما آدمیان باز می‌گرداند. ان خیرن فخیرن، ان شرن فشرن. اگر اعمال ما خیر است، باستاب و اخروی اون خیر مساوی با رحمت الهی و نام دیگر اون جنت است. تمام نعمتهایی که خدا در بهشت میگه باستاب اعمال انسان هاست، ملکوت اعمال آدمیان که خدای سبحان به انسانها بر میگرداند. لذا عادلانه ترین پاداش است اگر عمل میشه. آیا کسی اینقدر عمل کرده خدا یه ابدیت بهش میده؟ خدا یه کسی اینقدر جنایت کرده خدا یه خلود در دوزخ بهش میده؟ به جواب همینه که آنچه را که به اسم بهشت و جهنم میشناسیم عین خود عمل است، مانند دنیا نیست که بگیم در دنیا مقرر میکنیم اگر دزدی کرد 6 ماه، اگه این کارو کرد 12 ماه، 1 سال در زندان بماند، یا این مقدار جریمه نقدی رو بده، یا این مجازات مثلا تعزیر رو داشته باشه، شلاق بخورد. نه، در آخرت این نیست. اینها قراردادی که ما در دنیا میگذاریم. در جهان آخرت مجازات الهی یا ثواب الهی حقیقی است، یعنی عین خود عمل. فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره، نه یره مثلا فرد جزاء عمله، جزاءه اردخیر، خود عمل است که خداوند سبحان میدهد، خود عمل است که بازتابه به انسان میکند. اما در اشکالی که یوم تر المؤمنین و المؤمنات یسعى نورهم من بین ایمانهم و ایدیهم من بین ایمانهم، راستشونه پیش روشونه و اونچه را که خداوند سبحان در آیات مطرح میکنه و بازگو میکنه، یعنی اعمال شکل اخرویشو پیدا میکنه به سوی انسان باز میگردد. این خیلی مهم عزیزان، اگه این رو متوجه باشیم، اگر بدونیم که ثم فی زنزلت زرعها سبعون زرعا فاسلکوه، اگر بدانیم بگی رو به بند کنید و به زنجیر کنید و زنجیر رو 70 ذرعی ببندید، این چیزی نیست، این زنجیرها جز زنجیرهایی که امروز در دست و پا داریم، زودتر به فکر باز کردن این زنجیرها خواهیم افتاد و چاره دیگری برای خودمون تدبیر میکنیم. سخن زیبا و دلنشین امیر المؤمنین رو استماع بفرمایید. اعمال العباد فی عاجلهم، عاجل یعنی چی؟ یعنی دنیا. بارین اعمال العباد فی عاجلهم نصب و اعیانهم فی عاجلهم، عاجل با الف همزه به معنای آخرت، این نصب عینشونه در جهان آخرت، این حقیقت وجودشونه در جهان آخرت. وجود و مبارک امام صادق چه جمله زیبایی رو مطرح میکنه، یعنی فردا مواجه میشه انسان با چی؟ با عملی که میگوید انا سرور الذی، میبینه انسان همون نعمتهایی بهش، میبینه همونهایی که غور است و قصور است و سلام قولا من رب الرحیم است و همه نعمتهای اونچنانی، بعد به زبان میآید ملکوت عمل، انا سرور الذی کنت تدخله على اخوانک فی الدنیا، من اون شادی ها و سروری هستم که تو در دل برادران دلشکسته خودت در دنیا وارد کردی، امروز من این گونه به سوی تو باز میگردم. خلق تو من، من از همون خلق شدم، از همون اعمال تو، از همون رفتارهای نیک اجتماعی که تو داشتی و دلهای شکسته رو ترمیم کردی، نه اینکه کارت و هنرت دلشکستن باشد. لعبشه رو کرد، آمدم به تو بشارت بدم و اون سو وحشتک، و وحشتت رو از میان بردارم، من عملت، من عملت چلی نقشی رو دارم. عجیبه، باز هم سخن امام صادق، این نسبت به عمل بود. انا رأی و کل حسن، انا رأی و کل حسن، من اندیشه های نیک تو هستم، من عقاید خوب تو هستم، باورهای شایسته تو هستم، من توحید درست تو هم، من معاد ثواب تو هم، این باورهای تو هم. انا رأی و کل حسن الذی کنت علیه، که تو با این باورها بودی و زندگی میکردی و دنیا. خیلی جالبه، انا رأی و کل حسن الذی کنت علیه، من اندیشه های تو هستم، باورهای تو هستم که امروز با آغوش تو میایم به عنوان نعمتهای الهی و بهشت. و عمل و کس صالح، و من عمل صالح تو هستم، الذی کنت تعمله، که عمل میکردی. جان برادر، بهشت ما اندیشه ها و باورهای ماست، عقاید ماست و اعمال صالح ما، و جهنم ما عقاید ماست و اعمال فاسد ما. اونی که صراحتا معصوم بازگو میکند، باز هم از صادق آل رسول بخوانیم، اش ما شئت، اش ما شئت، هر جور میخوای زندگی کن، فانک میت، بالاخره میمیری، و احبب ما شئت، هر کی را میخوای دوست داشته باش، هر کی را میخوای دوست داشته باش، فانک مفارقه، بدون بالاخره از محبوبت باید دست بشونی. اما و عمل ما شئت، هر جور میخوای برو عمل کن، ولی این فرق داره با اونهای قبلی، فانک ملاقی، تو هر جور عمل کنی با همون عملت ادامه میدی. یه وقتی این حدیث رو خوندم که بالاخره انسان مسکین ابن آدم، این فرزند آدم، میرندش دم گور و بعد خطاب میکنه درس به خدمتون به اموال و سرمایه هاش. یا من یه اون تلاش کردم بالاخره این پاساژ و این ساختمان و این خونه و باغ و مزرعه و ماشین و چی و چی و امکانات، من تمام شما رو یه اون خونه دل خوردم جمعتون کردم، شما و من چه میکنید؟ میگویند ما متاسفانه به اقدار و کفنی بیش نمیتوانیم تو را مساعدت کنیم. خدا حافظ. متن ترجمه حدیث رو میگم. خطاب میکند به زن و فرزند و عزیزان دلبند و دختران و پسران و عرض به نور چشمی ها و این میوه های زندگی و گل های باغ زندگی و اینهایی که تامین عاطیه اینها میکردیم یک عمری، و به اینها میگوید که بی انصاف ها شما تا کجا با مایید؟ میگوید نحن نشیع که الا حفرتک، ما تو همین مرز همین قبر، حالا بهشت رضا نبود، صحن مطهر علی ابن موسی بود، ما تو همین جا با تو هستیم، خاک روی تو میریزیم و خدا حافظ، دیگه ما بیش از این آمادگی نداریم که با تو همراهی کنیم، همینجا خدا حافظی با تو میکنیم، تو را در عالم وحدت و وحشتت تنها باقی میگذاریم. کوتاه میشه دست انسان طبق این روایت از مال و فرزندش، بعد مقابل خودش میبینه ملکوت عملش را هر گونه که هست، این خیرن فخیرون، این شرن فشرون. اگر عمل خیر است ملکوت اون رو زیبا و دلنشین میبیند، و اگر نازیباست اونچنان میبیند، بعد میگوید نحن معک، اعمالش میگن ما با تو هستیم، در قبر با تو هستیم، در برزخ با تو هستیم، در قیامت با تو خواهیم بود، ما رفیق همواره تو خواهیم بود. بالاخره مرا به تجربه آموخت آخر حال که مال طالب گور است و بعد از آن اعمال. حقیقت همین هست که شاعر میگوید و روایت فرمود. و جمله زیبا و تکان دهنده خاتم انبیا محمد مصطفی الله سبحانه فرمود اتق الظلم، بپرهیزید از ظلم، یه مصداقش اتق الظلم فإنه ظلمات يوم القيامة، اگر شما چیزی در قیامت به نام ظلمت شنیدید، تیرگی شنیدید، اگر وحشت قیامت شنیدید و ظلمات قیامت شنیدید، این همون ظلم های شماست در دنیا، چیز خاصی نیست و این ماهیتی است که به سوی شما باز می‌گردد. این امر مهمی است عزیزان که در آیات نشانه های اون رو می‌بینیم، در روایات هم می‌بینیم. بالاخره را برای دلخوش کردن خودمون همین جمله رو بازگو میکنیم که خود این تحول و سیر دانش تجربی در زندگی انسان یه کمکهایی به ما میکند. بالاخره یادمون میاد از 1905 و طرح مسئله نسبیت انیشتن، و اونگاه مسئله رو میبینید که تبدیل ماده به انرژی شکل خاصی پیدا میکنه در اون نظریه. بعید نیست استبعادی نداره که مواد اعمال ما هم به انرژی هایی تبدیل شود به گونه ای که جهان قیامت ما رو فرا میگیرد و نشان میدهد. برای تقریب ذهن میگم، نه اینکه بخوام توجیه این چینی داشته باشیم، جنس اون چیز دیگری است و ملکوت عالم دیگری دارد و ملک عالم دیگر و قواعدی دیگر. فرمود یوم یحما علیها فی نار جهنم فتکوا بها جباههم و جنوبهم و ظهورهم هذا ما کنستم لانفسکم. این اون چیزهاییست که برای خودتون کنز کردید، نپرداختید حقوق خدا به خلق رو، به تمام وجود فرو رفتید در اون، به اون چسبیدید، این پایانیست که شما میبینید. فزوق و ما کنتم تکنزو، این خود کنز شماست، اعمال شماست که بازگشت به خودتون میکند در رعایت عدالت خداوندی. این پایان آیه 34 و آیه 35 که دیشب و امشب خدمت دوستان گفتیم، ورود به آیه بعد میکنم انشالله تا کجای آیه ان عدت الشهور. حالا یه نکته از یهود و نصارا گفت، ان کثیر من الاحبار و الرهبان، به بهانه یه تذکری و یه رفتار زشتی که جاهلیت انجام میداد با قوانین الهی، بحثی رو مطرح میکند. مقدمه در حقیقت این آیه 36 مقدمه است برای انما النسیء زیادت فی الکفر، و یه سنت جاهلانه ای که به عنوان نسیء مطرح بود که فردا شب اون رو خواهیم گفت، اما مقدمش این آیه است. ان عدة شهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم. براستی که تعداد شهور و ماه‌ها در نزد خداوند 12 ماه است. در کتاب الهی و در کتاب قانون خداوندی آن روز که خدا آسمان و زمین را آفرید مبنا را بر 12گانگی قرار داد. خیلی نکته جالبی است و سبک طرح مطلب هم فوق‌العاده مهم و قابل توجه است. ان عدت شهور، شهور جمع شهر است. شهر یعنی چی؟ یعنی ماه. در کلام عرب میگیم، نه شهر مشهد فارسی. شهر، شهور، ماه. به ماه میگویند شهر. چرا؟ چون از ماده شهره گرفته میشود، همان که از آن واژه مشهور را میدانیم، یعنی شناخته شده. چون انسان ها عجب سر و کار با ماه دارن، سر و کار با سال دارن، خوب میشناسن، لذا به ماه شهر گفته میشه. شهور هم همان گونه که عرض کردم جمع آن که استفاده میشه و مطرح میشه. فرمود تعداد ماه ها 12 ماه است. عند الله یعنی بر اساس محاسبات و کتاب الهی. عند الله است 12 شهرن فی کتاب الله. کدوم کتاب؟ این کتاب تکوین خداست. خداوند دو کتاب دارد، یکی کتاب شریعت و دیگری کتاب طبیعت. این همون کتابی است که اگر تمام دریاها مرکب بشن، تمام اشجار قلم بشن، چند برابر افسوده بشن، ما نفذت کلمات الله، کلمات الهی پایان ندارد. خداوند سبحان مجموعه طبیعت رو کتاب خیش قرار داده است، کتاب تکوین است، در کنار کتاب تشریع، وحی و تنزیل و هدایت و نبوت و رسالت. فرمود در اون روزی که خدا یوم خلق السماوات والارض، روزی که آسمان ها و زمین را آفرید، در کتاب تکوین خودش این مبنا رو قرار داد. من یه توضیحی بدم تا ورود به آیه شریفه لطیف‌تر باشه در ذهن دوستان عزیز. استحضار دارید که آفرینش الهی بر اساس تقدیر است. ده های قرآن این نکته رو بازگو می کنند. کل شیئن اندهو به مقدار. خداوند در نزد او همه چیز با تقدیر و اندازه است. قدرناه و تقدیر. این تقدیر که میگیم یعنی چی؟ یعنی اندازه. صدها بار گفتیم شاید خدمت دوستان که کلمه اندازه یعنی سنجش، سنجه. میاد تو کلام عرب از فارسی وام میگیرن. اندازه، اندازه میشه اندازه، هندسه عربی میشه. کلمه هندسه عربی شده اندازه است، چه هندسه. بعد میشه طرب سرای محبت گهی شود مأمور، که طاق ابروی یار منش مهندس شد. بعد کلمه مهندس از چی در میاد؟ از هندسه در میاد، یعنی کسی که سنجش میکند، اندازه گیری میکند، اندازه ها و مقادیر و مقیاس ها رو در عمل خودش رعایت میکند، مهندسی میکند. توجه دارید؟ پس خود کلمه هندسه معرب اندازه که به کار برده میشد. خداوند سبحان در آفرینش همه امور رو هندسه میکند و تمام امور و ام من شیئن الا عندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر معلوم. همه چیز رو خدا به اندازه مشخص می آفریند. به همین خاطر عزیزان، چون در نظام آفرینش اندازه وجود داره، هندسه وجود داره در تمام کائنات و در تمام کون و مکان، لذا بشر میتونه تکیه بر اندازه ها و مقادیر منظم و منسجم الهی کنه، پیش بره. در فیزیک پیش بره، در شیمی پیش بره، در علوم پایه پیش بره. تکیه به اینها میکنیم که ما میتونیم این اکتشافات رو داشته باشیم، اختراعات رو داشته باشیم، قوانین رو کشف کنیم، قوانین نیوتن در بیاد، قوانین نمیدونم فیزیک در بیاد، شیمی در بیاد. این قاعده ها از کجا در میاد؟ از اندازه های الهی. کشف اندازه ها میکنیم، روابط بین پدیده های خلقت رو میفهمیم، یعنی این نظم ها رو، این اندازه ها و مقادیر رو ما کشف میکنیم. بعد اسم میگذاریم چی؟ میگیم اصل، میگیم قانون. و از دل اینها چنین مسائلی در، اگر در نظام آفرینش آنارشیست میبود، اگر خداوند آفرینش رو بر اساس اندازه و هندسه نمی آفرید اگر به گونه ای نمی آفرید این زمین و زمان رو که چنین منظم در سیر خودش باشد، نزدیکتر به بحثمون باشیم، اگر خداوند سبحان خورشید و ماه رو چنین نمی آفرید که از شمس و تجری لمستقر لها، اگر خداوند خورشید اینطور نمی آفرید که برای مسیر و استقراری که خدا برای او قرار داده از حرکت کند از شمس و تجری لمستقر لها، اگر خداوند قرار نمی داد والقمر قدرناه منازله، خداوند منازل قرار نمیداد به گونه ای که حتی آدک الارجون القدیم، اگر ماه رو خدا اینطور قرار نمیداد ماهیت و ذاتشون رو این طبیعت رو، خب ما که نمیتوانستیم این محاسبات و این عرض به خدمت بررسی ها و دقت ها رو استخراج کنیم. تمام اینها تکیه ما بر نظام الهی سیستم شما دیده ها، منظومه شمسی، منظومه رو میبرید تو انگلیسی میشه چی؟ میشه سیستم. خورشید چم میبرید میشه سولار، بعد میشه سولار سیستم. ما تکیه به منظومه شمسی میکنیم که این قواعد میتونیم بفهمیم، بلا نمیتوانیم بفهمیم. خداوند بر اساس نظم و تقدیر مجموعه کائنات را آفریده است، من جمله منظومه ما را، من جمله زندگی ما انسانها را عزیزان نظاممند آفریده است. موفق ترین انسانها انسانهایی هستند که در این نظام با نظام زندگی میکنند، در این سیستم سیستماتیک زندگی میکنن. موفق‌ترین انسان ها اونن که در برنامه شون نظم دارن، در زندگیشون قاعده دارن، قانون دارن، در طبیعت و شریعتشون، در شب و روزشون، در معاششون و معادشون قاعده مندن. اینا بهترین انسان، موفق‌ترین انسان ها در ارتباط با طبیعت و شریعت هن که این قانون رو دارن. حالا از اجزاء و ابعاض این نظمی که خداوند برای ما انسان‌ها قرار داده است اینه که هوالذی جعل الشمس ضیاء، هوالذی جعل الشمس ضیاء و القمر نورا، خداوند خورشید رو ضیاء قرار داده است برای شما، نور افشان که نور او از خود است، و ماه رو برای شما مظهر نور قرار داد، اما نورش مستنیر از خورشید می آید که تفاوت بین ضیاء و نور میشه. بعد و قدره منازله، بعد این ماه رو خدا اندازه‌گیری کرده است، در یه منزل‌هایی متوقف، جایگاه‌هایی قرار دارد که لتعلم عدد السنین و الحساب، که شما به وسیله این تقدیر و اندازه ما بتونید چی رو بفهمید؟ عدد سنین و حساب رو بفهمید، یعنی حساب ماه و سال و محاسباتتون را بدانید. میخواید با هم قرارداد امضا کنید، چند ماه طول میکشد این قرارداد از ابتدا تا انتهای پروژه بفرمایید مشخص بشه، 10 ماه انجام میشه، میزان عرض 1 ساله است، 2 ساله است، چه مقدار است تعیین کنید، کاملا در قرارداد مضبوط شده و معین. ما را وعده سر خرمن ندید، بگید هنگامی که خرمن ها جمع شد به پایان میرسد، شاید خرمنی امسال در این شهر نبود. نگویید عند قدوم الحاج، وقتی که حاجیان بیایند، شاید حاجیان ما اصلا نیامدند. نگویید عند قدوم المسافر، هنگامی که مسافر ما آمد، شاید چنین و چنان شد. لتعلموا عدد السنین یسألونك عن الأهلة، پیامبر از تو سوال میکنن چیه این حرکت ما، این باریک شدن، پر شدن، پهن شدن، محاق نبودنش، ربعش، هلالش، این چیه؟ قل هی مواقیت للناس، بگو پیامبر یسألونك عن الأهلة، قل هی مواقیت للناس والحج، بگو این یه وقت شناسی برای مردم و برای اعمال دینیشون من جمله حج. خب ببینید، مبتنی بر اون نظم خداوند سبحان خورشید و ماه رو قرار داد که زندگی انسان ها به نظمی درآید و سنین و حسابی برای انسان ها مقرر بشه. حالا شیوه محاسبه این سنین و حساب 2 شیوه شد، یا اینکه این محاسبه بر اساس نسبت بین زمین و خورشید باشد، فی 4 ایام سوره فصلت باشه، اقواتش رو فی 4 ایام خداوند قرار بده، یعنی حرکت زمین به دور خورشید، حرکت انتقالی، و برون بیاید از آن فصول 4 گانه و از اون ماها برگرفته بشه که به اون میگین سال خورشیدی و ماهای خورشیدی، بشه بسی تیر و دیماه و اردیبهشت، بیاید که ما خاک باشیم و خشت. این باشه یا اینکه بین نسبت زمین و ماه این سال رو استخراج میکنید، یعنی به گردش ماه به دور زمین چنین سنجشی و گاه شناسی رو استفاده میکنید، نام اون میشه سال قمری، میشه سال قمری. و خب حالا با توجه به این نکات، آنی که خداوند در این آیه مطرح میکند و در دیگر آیات شریفه قرآن، الان آیه که خوندم آیه 5 سوره یونس بود، ماه رو خدا مقدر کرد منازلی برای اون، لتعلمو عدد السنین و الحساب، یعنی ما رو احاله میکند خداوند به کدام ماه در تکالیف شرعیمون، در تکالیف دینیمون، به سال قمری، به ماه قمری، نه ماه خورشیدی. توجه دارید؟ بله. سالی که خدا در قرآن مطرح میکنه و مبنای عمل کرد ما مسلمانان است، سال قمری است، نه سال خورشیدی. حالا ادله داره چرا تفاوت سال قمری چیست، سال خورشیدی چیست، بعد خداوند چه چیزی رو در این آیه میخواد بگه. منها اربعتون حرم، سال خورشیدی چهار ماه حرام ندارد، همش حلاله. اما اون سالی که چهار ماه حرام دارد، یعنی حرمت فزونتری دارد اون چهار ماه، که فلسفه شو باید خدمت عزیزان فردا شب بگیم، چهار ماه هم سلاستون سرد و واحدون فرد، سه تا پشت سر هم است، ذلقعده، ذلحجه، محرم و یکی تک رجب. منها اربعتون حرم و پیچیدگی های آیه، تأویلات آیه، آیا این دوازده ماه فقط همین دوازده ماه هند سال قمریست یا دوازده ماه دیگر است؟ این چهار ماه فقط همین چهار ماه حرام است یا چهار ماه دیگر است که خداوند بازگو میکنه؟ بگذارید انشاءالله مطلب رو خدمت دوستان عزیز به تفصیل فردا شب محضر بارکتون تقدیم بداریم. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت آیات بیناتش بیش از بیش منور و مزین بگرداند و توفیق فهم این حقایق ناب به الهی رو برای همه ما روزی بگرداند انشاءالله. یه صلواتی ناد بفرمایید. الحمدلله سرفرازانه امروز هم شاهدان بودید که به خیر و سلامت و عنایت الهی و همان گونه که دیشب عرض میکردم تجلیات خداوندیست. خدا میداند عزیزان تردیدی نکنید، آنچه دیروز شاهد بودید، امروز شاهد بودید، به خصوص در کربلای معلا، همه جلوات قل هو الله احد است، همه جلوه های توحید الهی است، همون سخن وجود نازنین سامن الحجز است که کلمت لا اله الا الله حسنی، و آنگاه بگد به شروطها و انا من شروطها، پیوند توحید و امامت است و ولایت است که خداوند چون این جلوگری می کند و معامله می کند با بنده خیش و عبد صالح خودش و وجود نازنین سید الشهدا سلام الله علیه. به حمد الله امروز هم گذشت، در نهایت عافیت و سلامتی گذشت به فضل خداوند، شاکری منایات الهی رو، و خداوند ذخیره کند اعمال این غریب 30 میلیون عاشق دلسوخته رو انشاءالله برای جهان بشریت، برای جهان اسلام، برای جهان تشیع. بدونید همه بهره میبرند از این رفتار و عمل و از این همایش بی نظیری که امروز بالاخره یه گوشه رسانه های خارجی هم لب باز کردن، یه مقداری کمی اندکی، البته اینها برای یادمه یه وقتی در باغ وحش کابل یه شیری بود، برای اون تمام رسانه های دنیا از بی بی سی و غیره و فلان اینها قوقا کردن که این داره از بین میره، به دادش برسید. 30 میلیون شیر بیشه توحید رو میبینن، لب باز نمی کنن، میپوشانند. نکبت بر اینها باد با این شیوه آزادی خبررسانیشون، به اصطلاح خودشون جرأت ندارن نشون بدن، ابراز کنن و بگن که اشهد ان علی ولی الله. یعنی چی؟ این همون جاییست که 4 سال قبل 5 سال قبل احتمال با خاک یکسان شدنش مانند سامرا وجود داشت و همت اصلیشون این بود، آل سعود وهابیون و تکفیری ها، هدفشون این بود که با خاک کربلا رو یکسان کنن متوکل بار. اما الان باد در پرچمان آنچنان افراشته است و پرچم سرخون برافراشته مانند دل سرخ
شیعیانش و عاشقانش همرنگ است، همرنگ است و درخشان افراشته در طول تاریخ. سپاس خدایی را که این موهبت هم بر ما ارزانی شد و خداوند این رو ذخیره کند برای امت اسلام انشاءالله، و چشم دشمنان اسلام کور، اونها که نمی توانند این شوکت و عزت رو ببینند و مشاهده کنند. نزدیک مدینه شد کاروان، وجود نازنین علی ابن حسین دستور توقف دادند، صدا زدند بشیر جزلم را، گفتند آقای بشیر جزلم پدرت شاعر بود، تو هم ذوق شعری داری؟ گفت بلا آری ابن رسول الله. فهمدم برو وارد مدینه شد با زبان ادب و شعر ورود ما رو به اهل مدینه اعلام کن. بشیر وارد مدینه شد و مردم دورش رو گرفتن، چه خبر؟ گفت بیایید مسجد پیامبر. آمدن وارد مسجد شدن، بر فراز منبر ایستاد، دو بیت شعر خوند، آتش زد مدینه رو و اعلام کرد خبر ورود اهل بیت رو به مدینه بعد از اربعین. گفت یا اهل یثرب، نام قدیم مدینه یثرب است، یا اهل یثرب لا مقام لکم بها. اهل مدینه دیگه، مدینه جایگاه و ارزش زندگی ندارد. یا اهل یثرب لا مقام لکم بها، قتل الحسین. چرا؟ قتل الحسین فادموا مدرارا، چون حسین کشته شد و اشکهای ما جاری است و مدینه بدون حسین صفایی ندارد و مدینه نیست. قتل الحسین فادموا مدرارا. اما اگر از من سوال کنید در مورد حسین، به شما خواهم گفت الرأس من الجسم منه به کربلا مزرسو. اگر سوال کنید جسم او کجاست، خواهم گفت در سرزمین کربلا زیر سمح اسبان. الجسم منه به کربلا مزرسو. اما اگر سر مبارکش سوال کنید و رأس منها علی القنات یدارا، خواهم گفت که سر او بر فراز نیزه وادی، به وادی صلی الله علیکم یا اهل بیت نبوه، بسمک العظیم العظم و العز العجل الاکرم و بالقرآن المستحکم و بالنبی المکرم و بدم المظلوم القریب العطشان استجب دعواتنا یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر واجعلنا من اعوانه وانصاره. اللهم انصر الاسلام والمسلمين واخذل الكفار والمنافقين وانصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين. اللهم ارحم موتانا، اغفر لشهدائنا، اغفر لأساتيدنا، اغفر لوالدينا، اشف مرضانا، اد ديوننا، اغز هوائجنا، واحفظ علماءنا، سيما قائدنا، واجعل عواقب امورنا خيرا، واجل اللهم في فرج مولانا المهدي.